به نام خداوند بخشایشگر و مهربان. سلام هم میهنان عزیز و ارجمند، عصرتان بخیر. من ناصر صالحی هستم، با افتخار خبرهای ورزشی این ساعت از رادیو ایران را به اطلاع میرسانم. لیگ دست اول فوتبال ایران پس از 4 ماه تعطیلی امروز با 9 مسابقه از سر گرفته می شود و در بازی های حساس مثل رفسنجان و مثل کرمان، تیم های اول و دوم جدول از ساعت 19:15 در کرمان به مسافه هم می روند و تیم رده سومی خوش طلایی سابه در زمین داماشه گیلان به میدان می روند. در سایر بازی های هفته 27 لیگ 1 امروز آرمان گهر سیرجان با 90 ارومیه، قشقای شیراز با سپیدرود رشت، گل ریحان البرز با فجر سپاسی شیراز، رایکای بابل با نیروی زمینی تهران، ملوان بندر انزلی با بادران تهران، آلومینیوم عراق با شهرداری تبریز و تیم هوادار تهران با استقلال خوزستان دیدار میکنند. با پایان هفته 22 لیگ برتر فوتبال و اعتراض برخی تیم‌ها بابت اهمال میزبانان در رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی، دکتر مهزاد خلیلیان سخنگوی ستاد مقابله با کرونا در ورزش با ابراز رضایت از شرایط به رادیو گفت:
خب شرایط همونطور که می‌دونید توی وضعیت کرونا شرایط خیلی مطلوبی نیست، لذا اگر ما پروتکل‌ها رو رعایت نکنیم ریسک جامعمون به افزایش پیدا میکنه و این برای همه خطره. همکارای من در حوزه‌های مختلف من جمله خود سازمان لیگ و دوستانمون در هیئت‌های پزشکی و افسران سلامت که حکم دارن و آیدی کارت دارن و ابلاغ دارن و آموزش دیدن، ناظر بر نحوه اجرای پروتکل هستن. طبق گزارش که از هفته اول لیگ گرفتیم یه حدود 75% رضایت رو اعلام میکنن، ولی این معنا نیست که ما هیچ مشکلی نداریم. قاعدتا ما تو این درصد باقی مونده چالش های متعددی داریم: عدم توجیهات کامل یا عدم هماهنگی کامل و یا متاسفانه عدم همکاری لازم. این باعث شده که ما یه مقداری توی اجرای پروتکل ها نقیصه داشته باشیم، ولی طبق نظر آقای دکتر رئیسی که معاون بهداشت وزیر محترم بهداشت هستن و دیروز آقای دکتر حریچی شخصا به کلاسون پزشکی تشریف آوردن، معدل کار من میتونم بگم خوب بوده و امیدواریم که توی هفته‌های باقی مونده این هماهنگی‌ها و این توجیهات و این تعهدات نسبت به سلامت ورزشکار ما بیشتر بشه.
پست مشترک بازیکنان پرسپولیس در فضای مجازی علیه مدیریت باشگاه که در آن مهدی رسول‌پناه را فردی فاقد قدرت تصمیم گیری خوانده بودند، به کارمندان اداری باشگاه هم سرایت کرد و گفته میشه کارمندان پرسپولیس هم در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق ماهیانه خود از حضور در محل کار امتناع کردند. در این حال رضا یلوه معاون اقتصادی پرسپولیس اوضاع مالی در باشگاه را عادی توصیف کرد و درباره مشکلات موجود گفت:
بعد از امضای الحاقیه توی اردیبهشت ما یک کف تعهد واسه کارگزارمون تعیین کردیم که تا پایان اردیبهشت 1400 سر 10 میلیارد تومان در اختیار ما قرار بدیم. با توجه به شرایط کرونایی که به وجود اومد، خیلی از برندا و کارخونجات دیگه بودجه تبلیغاتی نداشتن، ولی توی حوزه‌های دیگه کارگزار ما داره مذاکراتی رو انجام میده، به قراردادهایی رسیده که منتظر تاییدیه‌اش هستیم و تا چند ماه آینده انشالله باشگاه پرسپولیس باشگاه درآمدزا میشه. پستی که دیشب بازیکن‌ها گذاشته بودم، ما یه نقل و انتقالی توی بخش مالی باشگاه به وجود اومده، بلا بحث موجودی پول مطرح نیست، پول موجود است، ولی یه نقل و انتقالی توی بخش مالی به وجود اومده که حالا یه چند روزی توی اون چک امضا شدن و اینا تاخیر افتاده. حالا با توجه به اینکه آقای دکتر رسول‌پناه هم به بچه‌ها قول داده بودن که یه بخشی رو در اختیارشون قرار بدن، این بحث اداریه یه خورده زمان بر شده و الا موجودی وجود داره و مشکلی از این بابت اون درصدی که آقای دکتر می‌خواستن پرداخت کنن وجود نداره. توی این ظرف این یکی دو روز استعلامات اون نفر جدید به باشگاه برسه، مجوزاتش صادر بشه که انشالله بتونن چکار را امضا کنن، اون بحث بازیکن‌ها و مشکلاتی که تا الان به وجود اومده بود حل میشه انشالله.
بله، بدون پیش‌داوری درباره اظهارات معاون اقتصادی باشگاه و انتشار شایعات گسترده درباره احتمال ایجاد تغییرات در مدیریت این تیم تهرانی، دعوت می‌کنم بسته حاشیه‌های امروز ورزش ایران رو بشنوید به روایت فرزاد فریفته.
سلام، سخنگوی فدراسیون فوتبال منتقدین این تشکیلات رو به دایه‌های مهربان‌تر از مادر تشبیه کرد و گفت عده‌ای با لطایف الحیل به دنبال لطمه زدن به منافع ملی هستند. امیر مهدی علوی که این روزها به دلیل قانون‌گریزی‌های پرتعداد مدیران بالادستی خود بیش از گذشته از پاسخ دادن به ابهامات موجود طفره می‌رود، بدون اشاره به درخواست مهلت دو هفته‌ای فدراسیون فوتبال از فیفا برای راضی کردن دولت و مجلس جهت تغییر ماهیت فوتبال ایران از عمومی به خصوصی گفته، همچنان در تلاشیم فیفا رو ملزم کنیم در تایید اساسنامه به قوانین داخلی کشورمون احترام بگذارد. اخیراً عبدالرحمن شاه‌حسینی رئیس سابق کمیته انضباطی فوتبال گفته مسئولان فعلی فدراسیون در روند اصلاح اساسنامه تنها منافع شخصی خود را مد نظر دارند و برای ماندگاری بیشتر در این رشته ابایی از همدستی با مسئولان فیفا برای زیر پا گذاشتن قوانین حاکمیتی کشور ندارند. عبدالکاظم طالقانی عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال بی توجه به ایرادهای قانونی اداره کل ورزش و جوانان استان تهران به حضور حبیب الله شیرازی در انتخابات هیئت فوتبال پایتخت گفته اساسنامه فوتبال مخالفتی با حضور رئیس فعلی هیئت تهران در انتخابات ندارد و مجمع انتخاباتی را در زمان مقرر برگزار خواهیم کرد. در روزهای گذشته رضا گل محمدی مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران حضور همزمان شیرازی در انتخابات به عنوان رئیس هیئت، کاندیدا و مجری انتخابات رو خلاف قانون دونسته بود. فرهاد مجیدی از دست رفتن دو امتیاز بازی دیشب برابر سایپا رو با حذف دنبال کننده هاش در فضای مجازی تلافی کرد و همه اونا رو از صفحه اختصاصیش در اینستاگرام حذف کرد. مجیدی در بازی قبل هم برای به حاشیه بردن باخت تیمش به فولاد بحث روابط غیر فوتبالی بین داور بازی با سرمربی تیم حریف و فوتبال پاک رو پیش کشیده بود که حسابی براش دردسرساز شد. سرمربی سابق امیدهای پرسپولیس مبلغ قرارداد اولیه مهدی عبدی ستاره سرخ‌ها در بازی با پیکان رو 40 میلیون تومان اعلام کرده و گفته برای اینکه مدیران تیم را مجاب به عقد قرارداد با عبدی کنن به اونا التماس کردن. اسماعیل هلالی افزوده بچه مشترک اکثر مدیران پرسپولیس در یکی دو دهه اخیر ناآشنایی اونا با فوتبال و نداشتن اعتقاد به پشتوانه‌سازی در تیم بوده و میشد با اختصاص نیمی از مبلغ قرارداد بازیکنان مثل اوساگونا و استوکس به تیم‌های پایه تا چند سال پرسپولیس رو از گرفتن بازیکن‌های بنجل و درجه سه خارجی بی‌نیاز کرد. رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان در مجلس شورای اسلامی وزیر نفت رو تهدید کرد اگه مشکلات تیم‌های نفتی رو حل نکنه باید منتظر استیضاح باشه. سید کریم حسینی گفته گویا آقای زنگنه عزمش رو جزم کرده که در سال آخر حضورش در وزارتخانه روال طبیعی همه کارها رو به هم بزنه. در بحث ورزش یکی از تکیه‌گاه‌های مهم ورزشکاران خوزستانی تیم‌های ورزشی تحت پوشش نفت هستند و اینکه آقای وزیر بدون مقدمه منابع مالی این باشگاه‌ها رو به یک بار قطع کند پذیرفتنی نیست. دروازه‌بان پیکان انتشار اتهام تبانیش با پرسپولیس رو زیر سر دلال‌های اطراف سایر همپستی‌هاش در تیم دونست و گفت این عده از هر کاری برای فیکس کردن بازیکنان طرف قراردادشون استفاده می‌کنند. وحید شیخ ویسی افسوده معرفی یک نفر به عنوان مقصر اصلی باخت بی‌انصافی است. همه بازیکنان پیکان به یک اندازه در باخت برابر پرسپولیس سهیم بودند و پیکان برای موندن در لیگ برتر باید ترسو بازی کردن رو کنار بذاره و از پتانسیل هاش که کم هم نیستن نهایت استفاده رو ببره. غلامرضا محمدی هدایت یک تیم باشگاهی قبل از المپیک لندن رو بزرگترین اشتباهش در دوران مربیگری دونست و به سایر اعضای کادر فنی تیم‌های ملی کشتی توصیه کرد تجربه تلخ او رو تکرار نکنند. سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ایران از مسئولان فدراسیون هم خواسته برای منافع ملی هم که شده کادر فنی و ملی پوشان کشتی رو از نظر مالی تامین کنند تا اونا مجبور نشن برای امرار معاش تن به هر کاری بدن.
این خبر هم بشنوید. حسن یزدانی قهرمان کشتی آزاد جهان و المپیک امروز با حضور در سازمان لیگ کشتی قرارداد خود را با تیم بازار بزرگ ایران امضا کرد. ممنون از همراهیتان. عصرتان بخیر.
وقتی جمعتون جمع و هوا خیلی دلچسبه،
یه استکان چای پیش خونواده میچسبه،
یه چای طبیعی با عطر و طعم عالی،
چای طبیعت تنها گزینه‌ای که داری،
اون ست تا سکه واسه اون ست تا خونواده،
چای
چای تو میخوری هم جایزه میبری با چای طبیعت.
هر هفته یک کمک هزینه خود رو میبری و هزاران ربع سکه برای 500 خانواده.
میهن داره جایزه براتون، سکه و هدیه میباره فراون. کد میهن و پیامک کن آسون. میهن میهن شیر و دوغ و پنیر و ماست، بساط جایزه هر هفته برپاست. میهن بهترین انتخاب ما. میهن میهن
جمعه های جایزه باران میهن، هر جمعه جوایز 50 میلیونی، هر جمعه سکه های تمام بهار آزادی، هر جمعه بعد از خبر 23 شبکه 2.
پودر ماشین لباسشویی بانو با قدرت پاک کنندگی بالا و توان شستشو در حرارت های مختلف، سفیدی و درخشندگی را به ارمغان می آورد. بانو، انتخاب کد بانو.
این کنسروای دلپذیر خوب و درشت دونه ها، چه میشه خوراک و دوچینه قضا، دلپذیره چه مزه هاش. با کنسروای دلپذیر آشپزی ساده شد برا، لوبیا بزرگ رفت و خود فرنگی حالا آماده شد قضاست. این کنسروای دلپذیر خوب و درشت دونه ها، چه میشه خوراک و دوچینه قضا، دلپذیره چه مزه هاش.
دلپذیر
با تاپ بشوییم.
الکتریکی های سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید 021 75 116. بروکس، نور خوب زندگی.
حالتون، شامتون، خوابتون خوبه با زیتون چین چین. راز فاز تازه چیه زیتون چین چین؟ تن سلامت، یه هضم راحت، زیتون چین چین. مهمونیتون میشه مهمونیه بیشه، زیتون سفره چین چین همیشه.
شور و هیجان زندگی با زیتون چین چین.
تخمه میشکنی بشکن، اما تخمه خوب بشکن.
تخمه خوب و نمکی بدون دوز و کلکی، اون که به باد میشینه. تخمه برگوینه، اون که لذیذ و مزه، برگود کلام نقزه. تخمه ما تمیزه، اونی که برات عزیزه.
آجیل بسته‌بندی برفود.
نفس.
Our land is not for sale. The pipeline will fail. Free the press. My body, my choice.
رویدادهایی که امروز رخ می‌دهد نشانه عمق اختلافات درونی است که همچون موریانه از درون جامعه آمریکا را می‌خورد.
Are you going to shoot him? Are you going to shoot him? Look at this baby. Look at this baby.
نفس.
برخی سیاستمداران برای حفظ منافع خودشون تلاش میکنن میان جوامع اختلاف بیندازن و چهره اسلام رو برای مردم غرب منفی و خطرناک نشون.
نفس.
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
آمریکا آرام نیست. این سخنی است که این روزها همه آن را قبول دارند.
Are you going to shoot him? Are you going to shoot him?
Look at this baby. Look at this baby.
He's dead.
اما برای جامعه آمریکا موضوع جدید نیست. اگرچه به این وسعت صدایش شنیده نمی‌شد، اما همه می‌دانند که سال‌هاست نژادپرستی کالایی با خریداران بسیار در این کشور است. حالا موافقان و مخالفان هم به شدت علیه یکدیگر صحبت می‌کنند. هفته گذشته شبکه تلویزیونی CNBC مناظره‌ای در این باره داشت. کارشناس برنامه اینگونه از اوضاع کشور گفت:
چرا باید درآمد خالص یک خانواده که سفید پوست 10 برابر یک خانواده سیاه پوست باشد؟ این آمار مفصل است. نیمی از مردان سیاه پوست در حال حاضر بیکارند. اینها موضوعاتی هستند که وقتی افراد از نابرابری نژادی سازمان یافته در جامعه آمریکا صحبت می‌کنند، به آن استناد می‌کنند.
اما در مقابل آنهایی که در رأس قدرت در این کشور هستند اصرار دارند بگویند همه چیز عالی است. لری کادلو مشاور اقتصادی کاخ سفید در این مناظره گفت:
من به نژادپرستی سازمانی یافته در امریکا اعتقاد ندارم. به نظر من نظام حاکم بر امریکا بهترین نظامی است که در طول تاریخ بشر طراحی شده است.
باید کمی گذشته را مرور کنیم. سال 1395 هم حادثه مشابهی را شاهد بودیم. گروه‌ها و فعالان حمایت از سیاه‌پوستان در مناطق مختلف آمریکا و مخصوصاً در نیویورک در حمایت از سیاه‌پوستان تظاهرات برگزار کردند. شبکه CBS
تظاهرات سیاه‌پوستان آمریکا بر ضد نژادپرستی پلیس این کشور در شهر فرگوسن ایالت میسوری به خشونت و تیراندازی کشیده شد. خشونت و تیراندازی در حالی اتفاق افتاد که ابتدا خودروی با سرعت بالا به سمت تظاهرکنندگان رفت و با یکی از آنها به شدت برخورد کرد.
شهریور 1395 یک ویدیوی جدید از بدرفتاری‌های مأموران پلیس با مردم در شبکه‌های اجتماعی پخش شد. در این ویدیو نشان داده می‌شود که یک افسر مرد دختر نوجوانی را در حالی که پاهایش از روی زمین بلند شده‌اند به در خودروی گشتی پلیس چسبانده است. دقیقاً چند روز قبلش بود که مردم علیه این رفتارها تظاهرات کردند. تلویزیون فاکس نیوز شهریور 1395
طی 6 ماه اول سال 2016 بیش از 500 شهروند آمریکایی با شلیک پلیس این کشور کشته شدند. این اولین بار نیست که سیاه‌پوستان مورد رفتارهای تبعیض آمیز قرار می‌گیرند. در سال 2014 نیز مایکل براون یک نوجوان آمریکایی غیر مسلح با گلوله یک افسر سفید پوست در فرگوسن ایالت میسوری جان خود را از دست داد.
نژادپرستی همیشه در سیاست آمریکا هم جنجال به پا کرده است. سال 2016 در مناظره‌های انتخاباتی که به پیروزی ترامپ منجر شد، این موضوع دوباره مطرح شد. ترامپ آن موقع گفت: وقتی من رئیس جمهور شوم برای امنیت همه آمریکایی‌ها به ویژه سیاه‌پوستان مبارزه خواهم کرد که برای مدت بسیار بسیار طولانی از امنیت بی‌نصیب بودند. هیلاری کلینتون هم گفت: معتقدم نژادپرستی نظاممند در آمریکا وجود دارد. در پس این ادعاها اما در این کشور جان سیاه پوستان همچنان در خطر است. اکنون بعد از حدود 4 سال مشخص شده این مسئله فراتر از تبلیغات انتخاباتی به سرانجام نرسیده است و حقوق بشر در آمریکا بیشتر شبیه یک شوخی است. شبکه الجزیره:
فعالان حقوقی، چه سفیدپوست و چه سیاه‌پوست، همه این حوادث عوارض ناشی از یک زخم تاریخی بر پیکر آمریکاست که هنوز التیام پیدا نکرده است. در حالی که آمریکا در دهه 60 قرن 19 شاهد جنگ داخلی خونباری بود که با اصلاح قانون اساسی به دوره بردهداری در این کشور پایان داد. جنبش حقوق مدنی در دهه 60 قرن 20 هم با هدایت مارتین لوتر کینگ موفق شد قوانین را درباره برابری بین دو نژاد در آمریکا تصویب کند.
اسفند سال 1395 تهران ششمین کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین. مهمان ویژه مراسم رهبر معظم انقلاب بود. همان ابتدای صبح خبرنگاران زیادی منتظر شروع سخنرانی بودند. سخنانی که قرار بود درباره فلسطین باشد، اما مقام معظم رهبری ابتدا به یک مبارز سیاه‌پوست آمریکایی اشاره کردند که عمری علیه نژادپرستی جنگیده بود.
من قبل از آنی که سخنرانی خودم رو شروع کنم، چون امروز سال روز شهادت مالکوم ایکس رهبر سیاهان مسلمان آمریکاست، از حضار محترم خواهش میکنم حمد و قل هو اللهی برای روح اون شهید بخوانیم.
مالکوم ایکس در پی بیدار کردن غرور خفته نژاد سیاه‌پوست ساکن آمریکا از طریق فعالیت‌های مدنی و اجتماعی بود. 56 سال قبل او مشغول سخنرانی در یکی از سالن‌های اجتماعات منهتن بود. ناگهان سه مرد مسلح او را از فاصله کم هدف 15 گلوله قرار دادند که بلا فاصله به شهادت رسید. نام مالکوم ایکس این روزها در آمریکا زیاد شنیده می شود، آن هم به خاطر افزایش روحیه نجات پرستی. الیاس شباز، دختر مالکوم ایکس و فعال اسطوره‌ای حقوق مدنی در آمریکا، در مصاحبه با CNN از پیگیری اهداف جنبش جدید گفته است.
شعار دادن جای عمل کردن را نمیگیرد، زیرا شعار تنها به این معنی است که فرد معترض چیزی یا خواسته ای را مطرح می کند. اما اکنون شاهد هستیم که 50 ایالت در این جنبش همصدا شدند. مردم 18 کشور به این جنبش پیوستند و بسیار مهم است که ما تمرکز و انگیزه خود را از دست ندهیم و اطمینان یابیم همه خواسته هامان سازمان یافته و راهبردی تعریف شدند، به گونه ای که پس از پایان یافتن این اعتراض ها هنوز هم می توانیم مطمئن باشیم به اهدافی که داریم دست پیدا خواهیم.
ایران همواره از جریان‌های آزادی‌خواه که علیه نژادپرستی بودند حمایت کرده است، چه آن زمان که رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی بود، چه اکنون در سرزمینی که خود را نماد پیشرفت می‌داند. دکتر تخت روانچی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل:
ببینید، موضوع نژادپرستی یک موضوعی هستش که یک پدیده شومی هست که متاسفانه ما در قرن 21 هم در جاهای مختلف دنیا به ویژه در کشور غربی شاهد این هستیم که با این پدیده نه تنها مقابله نمیشه، بلکه در بعضی مواقع دیدیم که این پدیده به نحوی مورد تایید هم قرار میگیره. به هر حال یک اتفاقی در داخل آمریکا افتاد، یک جوان سیاه‌پوستی کشته شد، مردم اعتراض کردند و باید به هر حال به خواسته مردم توجه بشه و اینکه نباید از وسایلی استفاده بشه که مردم نتونن حرف خودشونو در این قضیه بزنن. حقوق شهروندی مردم باید رعایت بشه و مردم بتونن ابراز نظر بکنن و بتونن مخالفت خودشونو با پدیده نژادپرستی بتونن به طور خیلی روشن و واضح اعلام کنن و جمهوری اسلامی هم همیشه منادی احترام و ارتقای حقوق بشر بوده و همینطور که ما در مورد موارد مختلف اظهار نظر کردیم، در مورد مورد اخیرم که در آمریکا اتفاق افتاد نظرمون خیلی صریح اعلام کرد.
اما قبل از آن هم اوضاع نژادپرستی در آمریکا خوب نبود. هرچه عقب‌تر می‌رویم، شباهت آمریکا را با گذشته بهتر می‌فهمیم. تابستان سال 1393 یک بحران عمق نژادپرستی را در آمریکا بیشتر نشان داد. آن زمان نام مایکل سر زبان‌ها افتاد، نوجوان سیاه‌پوستی که توسط پلیس سفیدپوست کشته شد. برای دو هفته آمریکا ناآرام بود.
خیابان‌های فرگوسن صحنه درگیری نیروهای ارتش و پلیس آمریکا با مردم بود. مجهز بودن نیروهای پلیس و ارتش به انواع سلاح‌های نظامی اوضاع را بدتر کرده.
چرا این گونه است؟ ما به کسی آسیب نمی رسونیم. اینجا میدان جنگ نیست و ما مسلح نیستیم. قرار نیست جنگ بشه.
اینها سلاح‌های بسیار سریع و قدرتمند هستند که از افغانستان و عراق بازگردانده شده. تنها کارشان کشتن است. کشتن.
اعتراض به آپارتاید آمریکایی باعث شده تا سال جدید تحصیلی در فرگوسن به تعویق بیفتد. نیروهای امنیتی آمریکا فقط 13 خبرنگار را هنگام پوشش تظاهرات مردم بازداشت کردند.
اینکه رئیس جمهور و وزیر دادگستری آمریکا و رئیس پلیس فرگوسن سیاه‌پوست هستند تنها برای سرپوش گذاشتن بر تبعیض‌هایی است که علیه سیاهان در آمریکا می‌شود. و از زمانی که اوباما رئیس جمهور شده وضع سیاهان بهتر نشده، بلکه در مواردی هم بدتر شده.
برای اولین بار عفو بین الملل به انتقاد از دولت آمریکا پرداخت و ناظرانش را به فرگوسن اعزام کرد. دادستان کل آمریکا هم به فرگوسن آمده. اریک هولدر با برخی از مردم و خانواده مایکل براون گفتگو کرده. مایکل براون، جوان 18 ساله سیاه پوست، در تیراندازی مرگبار افسر سفید پوست کشته شد. مردم میگویند هولدر برای آرام کردن اوضاع آمده، نه برای حل مشکل آپارتاید و تبعیض نژادی.
نظام قضایی آمریکا نظامی فاسد است. از سال 2001 تا کنون پلیس آمریکا 5000 نفر را کشته است که بیشتر آنها سیاه پوست بودند، اما تا کنون هیچ مشکلی برای پلیس پیش نیامده است.
پلیسی که مایکل را کشته بود چند ماه بعد تبرئه شد. به همین دلیل در سالگرد مایکل هم دوباره برخی شهرهای آمریکا به هم ریخت. آنها می گفتند این نژاد پرستی در متن قانون نهادی نشده است.
هر جا که میریم پلیس ما رو زیر نظر داره. پلیس حتی در مدارس هم حضور داره. متاسفانه پلیس سیاه‌پوستا رو مجرم فرض میکنه مگر اینکه عکسش ثابت بشه.
قبل از اون اریک گارنر کشته شد. بعد از اون همین اتفاق برای کایگرلی افتاد. این فهرست همینطور ادامه داره. باید همه چیز عوض بشه.
مسائل موجود در نظام و تاریخ آمریکا ریشه دوانیده، اما ما به اعتراضات خود ادامه میدیم.
آن سال خیلی ها گفتند جنبش ضد نژادپرستی موفق شده است، اما حالا ما بعد از حدود 6 سال می فهمیم در بر همان پاش نمی چرخد. اوضاع حقوق بشر و مخصوصا نژادپرستی به هیچ عنوان بهتر نشده است. بسیاری از کارشناسان کشورهای دیگر هم متوجه شدند نفس کشیدن برای رنگین پوستان سخت شده است. شامیل سلطانوف، تحلیلگر ارشد مسائل سیاست بین المللی روسیه.
برخی سازمان‌های جاسوسی آمریکا اعتراف کردند که این شرایط آغاز تجزیه و فروپاشی آمریکاست. رویدادهایی که امروز رخ می‌دهد نشانه عمق اختلافات درونی است که همچون موریانه از درون جامعه آمریکا را می‌خورد و امروز نتایج آن پدیدار شده است. با اضافه شدن بیکاری گسترده به دلیل شیوع کرونا و افزایش فقر و نابرابری، شرایط از این هم بدتر می شود.
فیلمی که از جورج فلوید منتشر شد بیشتر از فیلم مایکل براون تاثیرگذار شده. اینجا در خاورمیانه هم خیلی ها میپرسند آمریکایی که حق حیات را اینگونه سخت به هموطنان خود میدهد چگونه برای دنیا نسخه میپیچد. اویتون اورهان، کارشناس مرکز مطالعات راهبردی ترکیه.
شرایط کنونی آمریکا که توأم با نژادپرستی و بی‌عدالتی است، نتیجه ساختار صهیونیستی حکومت آمریکا است که در 4 سال اخیر با رفتارهای